سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع هوایی شدن معیاری برای خوب بودن در قرآن، جاده نجف کربلا، اربعین 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فرق بدن انسان با روح انسان در قضای مادی و قضای معنوی اینه که برای بدن قضای جسمی یا دارویی برای درمان دردهای بدن اگر رسید نیاز به آگاهی انسان نداره. شما بدونید آنتیبیوتیک چه تأثیری داره روی از بین بردن چرک گلو یا ندونید، آنتیبیوتیک اثر خودش رو خواهد گذاشت. اگرچه بعضی ها گفتن که در مسئله جسم هم آگاهی و اراده و نیت و توجه انسان تأثیر داره، ولی به هر حال وضعیت جسمانی انسان این تفاوت رو با وضعیت روحانی انسان داره که برای روح هر غذایی بهش دادید اگه فهمید داره چی میل میکنه، اگه فهمید چه خبره، اثرش برای او بیشتر خواهد شد. اما اگر متوجه نشد اثرش برای او کمتره. نمیتونیم بگیم اثر نداره، ولی خیلی تفاوت داره. ما چیکار کنیم از این سفر بالاترین بهره رو ببریم؟ یکی از مقدمات اساسیش این است که بدونیم اصلا این سفر چه برکاتی داره، چه بهره هایی داره. بدونیم کجا هستیم، بدونیم چی میخوان به ما بدن، چی درباره ما گفتن اولیاء خدا، چه خبر اوضاع. همین که با خبر بشی بهرت بیشتر میشه، با خبر نشی بهرت کمتر خواهد بود. خیلی به خبر بستگی داره، به معرفت بستگی داره. از قدیم میگفتن قبر امام حسین علیه السلام رو با معرفت زیارت کنی و مثلا دعا میکردن. این معرفت وجوه مختلفی داره. یکی از وجوهش اینه که بدونی تو چه مسیری قدم برداشتی و بدونی چی درباره تو اولیاء خدا گفتن و الان چه دعاهایی پشت سرت هست و بالاخره چیا میخوان بهت عنایت بکنن. این دانستن یه دفعی شما رو بزرگ میکنه، از نظر روحی سعه به شما میده و این سعه وجودی عامل جذب نور و برکت و رحمتی میشه که فراوان تو این راه میخوان بهت بدن. بعضی وقتا ما ظرفمون کوچیکه برای بهره برداری. یه روایت آوردم براتون بخونم، قبلش یک آیه قرآن. جالبه، بنده در این راه سالهاست اینجور روایات رو برای دوستان خودم میخونم، میگن والا ما اومدیم اینا رو نمیدونستیم. این خیلی قشنگه ها، که میگه ما اینا رو که نمیدونستیم اومدیم، نمیدونستیم چرا هوایی شدیم. این خیلی عالیه که تو نمیدونستی با این جزئیات و راهی شدی. معلوم میشه دلت انقدر با صفا بوده که خبردار شده خبری هست. این خیلی ارزشمنده. ولی اگر با خبر بشی
بهرت بیشتر میشه. نمیدونستی قشنگه، ولی ندونی و برگردی زیاد قشنگ نیست. خدا خیلی به فهمیدن انسان بها میده. روز قیامت بعضیا رو میخواد بفرسته دوزخ، میفرماد بیا اینجا من حالیت بکنم چیه اوضاع، بد برو. حالا طرف ممکنه بگه خدایا ما رو که میخوای زغال کنی بذار بریم دیگه، حالا چه فرق میکنه الان بفهمیم یا نفهمیم؟ خدا میگه نه، ببین فهم تو برای من مهمه، بفهم بعد برو. دوزخ هم میخواد طرف رو بندازه میفرماید بفهم. بهشتم کسی رو بخواد ببره بهش میفرماید بفهم، میفهمونه و میبره. فهم ارزش داره و همین که انسان فهمش، معرفتش افزایش پیدا بکنه اتفاقهای خوبی میفته. اتفاقا در این راه یکی از کارهای خیلی خوب همینه که در چنین مواقفی افراد میخوان خستگی در کنن، بنشینن و بشنون و مطالعه کنن و حالا توی اندروید و وسایل کامپیوتری خود شما هم هست، از هر جایی میتونن یه چیزهایی رو یاد بگیرن. حالا اگه آدم حسابی پیدا نکردی، من طلبه میام برات یه مطالبی رو از روایات میخونم و میگم، بالاخره فرصت خیلی عالیه. این باید رسم بشه تو این راه و تو این سالها اتفاقهای خیلی خوبی تو این جلسات افتاده. رفقا، آمادگی ذهنی و روحی انسان برای دریافت حقایق در این راه بیشتر از دهه محرم و شبهای قدر و ماه رمضان در وطنه. یک تجربه 10 ساله است دارم به شما عرض میکنم. یعنی این باب بشه که آقا ما داریم میریم زیارت، پیاده روی 40، یکی از اتفاقهایی که میفته این موکبهایی است که خوراک معرفتی میده. آدم اونجا ذهنش بازتر از همه جاست. یک کلمه بهت از معارف الهی برسونن تبدیل به 100 کلمه میشه. فرمود هر کسی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. حکمت یعنی چی؟ یعنی تو هم خودت تولید کن معرفت رو، آگاهی رو. یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب یاد دادی پیامبر من بهشون، بگو خودت، حالا بگو، حالا تو بگو ببینم، حالا تو نظرت چیه، حالا تو فکر میکنی چی؟ کتاب و حکمت باید با همدیگه باشه، خیلی قشنگه. خدایا امشب و این راهی که درش قرار دادی ما رو، روزی معرفتی و معنوی ما رو زیادتر بگردان، زیادتر از اون حدی که تصور می کردیم و الی آخر. یا آیه در قرآن داریم، اول یک کلمه ای رو براتون معنا کنم بعد اون آیه رو بگم، چون اون آیه در این روایت هست و این روایت رو بنده شاید با تمام جزئیاتش نخونده باشم تو این بحث ها در طی این سال ها. امشب تصمیم گرفتم و اگه بشه همش رو بخونم براتون یه بار. رفقا دقت دارن، کلمه ای داریم به نام هوا، تو فارسی هم میگیم هوا و هوس، کلمه خوبی نیست. هوا لغتن یعنی سقوط. افرایت من اتخذ الهه هوا، آیا نمیبینی بعضی ها خدای خودشونو هوا قرار دادن؟ هوا پرست ها اینا هستن. هوا اون لحظه ای که پرنده شکاری اون بالا هست که باد زیر بالهاش رو بالاخره میگیره و بدون زحمت کلی پرواز میکنه و مسافت های مختلف میره، دیدی خیلی کم هم بال میزنه، از بس ارتفاع میگیره و بالاش گسترده است، زحمتی نمیخواد بکشه. ولی وقتی سقوط کرد اومد پایین برای شکاری طعمه ای بخوره، بعد میخواد بره بالا، سخت‌ترین انرژی رو باید خرج کنه تا این هیکل رو برداره. احیانا شکارم همراهش هست، جون میده تا بره بالا. یعنی خیلی انرژی صرف میکنه نسبت به اون وقتی که در حال پروازه. هوا به اون لحظه سقوطش میگن. خیلی از نظر لغت تناسب داره با معنای اصطلاحی اخلاقی که داره. انسان هم وقتی هوا پرست میشه انگار سقوط میکنه برای یه طعمه‌ای، لحظه سقوطش هم یه کمی راحته ها، بعد بخواد برگرده سر جاش باید جون بده. هوا در روایات ما معمولاً معنای بدی داره، یعنی هوس، یعنی دوست داشتن یه چیزایی که بی ارزشه، ارزششو نداره، درسته؟ ولی هوا در یک آیه قرآن خیلی معنای عجیبی پیدا کرده. عالی ترین معنایی که میشه برای علاقه یک انسان تصور کرد در این آیه قرآن برای هوا در نظر گرفته شده. کدوم آیه؟ همون آیه که میخوام معطلت نکنم، سریع با اشاره رد بشم. همون آیه قرآن که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن صدا زد خدایا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، غیر ذی زرع، خدایا من بعضی از بچه هام و خانوادم و یعنی حضرت اسماعیل رو با مادرش رو ساکن کردم در وادی بدون دار و درخت و آب و علف، خدایا من اینا رو اینجا ساکن کردم. بعد یه دعایی کرد که خدایا اینجا اینا رو گذاشتم اقامه نماز کنن، اینجا دین تو بپا کنن، خب باشه، یعنی در مکه. بعد یه دعایی کرد، اینجا از کلمه هوا استفاده کرد، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای مردم رو به سوی اینها علاقمند کن. اینجا نه از کلمه حب استفاده کرد، نه از کلمه ود، از کلمه هوا استفاده کرد. خیلی جالبه از نظر لفظی بخواد آدم به این لفظی که خدا به کار گرفته توجه کنه. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، تهوی یعنی دلای مردمو یه کاری کن هوای بچه‌های منو بکنن، خب بگو دوستشون داشته باشن. چرا میگی تهوی الیهم؟ ببخشید من یه کمی باید از نظر فنی توضیح بدم، شاید این باشه. حالا من الان دارم خدمت شما عرض میکنم، علما هم در جلسه زیادن. ببینید کسی که هوا پرسته، پرست حالا میره دنبال هوا، منطق نداره، میدونی؟ میگه باید ولمون کن برو کنار بابا، دلم میخواد، چه خبره اینقدر حرف میزنی به من؟ ادا و رفتار کسی که میره دنبال هوا اینه که حرف گوش نمیده، فکر نمیکنه، عقل و این حرفا رو خرد را الودایی گو میذاره کنار. البته وقتی میره کسی دنبال هوا بیجا میکنه اینجوریه وا، ولی اینجا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میگه بچه های من رو هم هوای بچه های من رو به دلشون بنداز، یعنی وقتی میان سراغ بچه های من ها هوایی بیان، یعنی مردم بگن اینا دیوونه شدن، یعنی هیچ منطقی رو سر راه خودشون گوش ندن از این منطقهای عقلانی سخیف دم دستی که بعضی ها استدلالهای چوبکی میکنن. وقت امام صادق علیه السلام میفرماد این که اینجا حضرت ابراهیم فرمود تهوی الیهم، یعنی تهوی الینا، الینا، چند بارم تکرار کرد این دعای حضرت ابراهیم، یعنی خدایا یه کاری کن دلهای مردم به سوی اهل بیت، هوای اهل بیت بزنه به سرش. آقا میخوام برم اربعین کربلا، ولم کن تو رو خدا، درس داری، کار داری، خرج زیاده امسال، راه سخته، پات درد میکنه، ولم کن، میخوام برم. تهوی الینا، تهوی الینا. هوا کلمه خوبی نیست دا، اونجا استفاده میشه معمولا، اونجایی که هواپرستا استفاده میکنن، ولی فقط برای بچه های پیغمبر هوا خوب استفاده بشه. آقا هوس کردم برم کربلا، دلم میخواد، برو کنار، نمیتونی جلو من وایسی. و من به شما عرض بکنم هر موقع هوس کردین این یه الهامه ها. شما خیلی از این جزئیات روایات ثوابه های زیارت کربلا رو ممکنه در جریان نباشی، بلند شدی اومدی، چی شد اومدی؟ میگه هوس کردم بیام کربلا، نتونستم تو خونه بمونم. این هوس ظاهرش اسمش هوسه، ظاهرش هواس، خیلی از حرفا پشتشه. باید به سوی محبت اهل بیت. محبت چرا میگی؟ بگو هوا، بگو هوسشو کردم، هوا تو کردم حسین، اینجوری بگو طبق آیه قرآن. زیاد معطل نمون. بعضیا بودن امام حسین رو دوست داشتن ولی هوایی نمی‌شدن با حسین. من چجوری بگم اینا رو؟ اینا رو شاعرای اهل بیت، ذاکرین اهل بیت، اینا باید براتون توضیح بدن. هر که دیوانه ز عشق تو نشد حسین عاقل نیست. عاقلانه است که از عشق تو دیوانه شود. بعضیا بودن امام حسین رو دوست داشتن اما میدونید قاطی نکرده بودن، هنو عقلشون سر جاشون بود. بهشون اینا نامه نوشتن حسین بیا به کوفه، ما پات هستیم، راستم میگفتن، حاضرین پات جون بدیم، راستم میگفتن. بعد امام حسین اومد و شهر شلوغ شد و امام حسین محاصره شد، اینا میگفتن الان چی کار کنیم راستی؟ خب بلندشو بزن به خط، برو جلو، آخه دعوا درگیریه. حالا شاید امام حسین برسه، هر رفته، شاید درگیر شدن، حالا الان ما بریم واقعا؟ بابا بلندشو قاطی کن یکم. بیچاره های بدبخت قاطی نکردن، هی چرت که مینداختن. نه بریم، نه آخه نمیشه همینجوری که، نمیشه که، آخه باید دادم شرایط هم در نظر بگیر. چیکار کنیم؟ طبق تا اونا بررسی هاشون رو انجام بدن، سر مطهر ابا عبدالله حسین اومد تو کوفه، انقدر زدن تو سرشون، راستم میگفتن حسین رو دوست داشتن، بلند شدن به عنوان توابین قیام کردن، همشون هم کشته شدن، اما کربلا نبودی شما. الال ابدم حسرت خواهی خورد. چرت که میندازی؟ میلیون ها نفر جمع شدن برای اربعین ابا عبدالله الحسین، دارن حسین رو جهانی میکنن. یعظم شاعر الله، والله عالی ترین مصداقش در طول تاریخ بشریت همین اربعینه که تو الان هستی. یعظم، بزرگ بدار شعائر الهی رو، این بهتر از هر صورت دیگه است. با اینکه توی هیئت 2000 نفره نشستی توی مسجد حسینیت سینه میزنی، اون چقدر تو جهان بزرگ میکنه حسینو. این که الان هست، این یعظم شعائر الله حسابی. و من نباشم؟ ممنونم ازتون. آبروی اربعین و حسین رو نگه داشتی، خدا آبروتو نگه میداره. ایرانی ها امسال که خرجتون بیشتر بود که نمی اومدی. خب یعنی تهوی علیه. یعنی ببین زیاد با من حرف نزن، وقتی حبس و سیر کردم زیاد با هم حرف نزن، برو کنار. باور کن شما زائران اربعین، من کسی نیستم اینو بگم، ولی حالا هر کسی هم نباشم باشه بگم عشق منید، چون میدونم دست خودت نبوده بلندشی بیا. یه وقت دیگه بیا، یه وقت دیگه بیا، خلوتتره، آرومتر، بهتر. ها قاطی کرده ها رو دوست دارم. امیرالمومنین یه جایی میفرماید متقین یه ویژگی هایی دارن، مردم میگن اینا قاطی کردن. میفرماید بله قاطی کردن، نمیفرماید قاطی نکردن، میفرماید قاطی کردن. لقد خالت هم امر عظیم، اینا با یه امر بزرگی قاطی شدن، قاطی کردن. شما چی میگی؟ ولش کن اینا. خب میگه وارد شدم در کتاب کافی شریف، شخصی به نام ابن وهب میگه که اجازه گرفتم از امام صادق علیه السلام برم خونشون، میخوام ثواب زیارت حرم امام حسین و گریه کردن برای امام حسین و اینها رو یه چشمش رو براتون بخونم. هر شب اینجا من بالاخره اینجا خوندم یه قطعاتی از روایات رو، در مورد پیاده روی با هم صحبت کردیم اینجا درباره قسمت‌های مختلف. حالا این قسمت هم امشب سهمیه شما شده، این روایت رو بشنوید. می‌فرماید که داخل شدم فوجد تو حوفی مصلاه، و دیدم امام صادق تو مصلای خودشه. نشستم تا نمازش تموم شد، بعد دیدم ول نمی‌کنه آقا سجاده رو. سمعته و هو یناجی ربه، گوش کردم دیدم داره با خدا مناجات میکنه. گفتم خدایا چی دارن ایشون مناجات میکنن؟ خب امام دیگه، یاد بگیریم. دیدم حضرت مناجاتشون اینه: یا من خصنا بالکرامه و خصنا بالوسیه و وعدنا وعدنا الشفاعه و اعطانا علم ما مضا و ما بقیه و جعل افئدتا من الناس تهوی الینا. این تهوی الینا به خاطر اون اینو گفتم. ما ببین برای چه دیوونه هایی داره آقا دعا میکنه. میفرماید ای کسی که ما رو به کرامت مختص کردی و ما رو وصی رسول خدا قرار دادی و به ما وعده شفاعت دادی، شما به ما قول دادی ما بتونیم شفاعت کنیم، و علم ما مضا و ما بقی رو به ما دادی، ما رو عالم کردی به اتفاقایی که خواهد افتاد و افتاده است تا کنون، و دلهای مردم رو به سوی ما هوایی کردی، ای خدا اغفر لی ولی اخوانی ولی زوار قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خدایا گناهان زائران ابا عبدالله الحسین رو ببخش. الذین انفقوا اموالهم، اونایی که پول خرج کردن برای زیارت حسین، و اشخصوا ابدانهم رغبتا فی برنا و رجاء لما عندك فی صلتنا، به خاطر رغبتی که داشتن، کششی که داشتن، عشقی که داشتن به این که ما یه صله‌ای بهشون بدیم، به ما متصل بشن، دوست داشتن به ما نزدیک بشن، به عشق ما تو این راه اومدن. رغبتن فی برنا، فی برنا میدونی یعنی چی؟ یعنی حاجت داشتن، گرفتاری داشتن، گرفتاری همین دنیایی بیشتر هست، شامل اونم میشه. اومدن گفتن بریم در خونه اهل بیت، انشالله اونجا در خونه ابا عبدالله الحسین گرفتاریمون برطرف بشه. گفتن اهل بیت ما رو میبینن، و سرورن ادخلوه علی نبیک، و میخواستن قلب پیغمبر رو خوشحال کنن. شما میخواستید قلب پیغمبر رو خوشحال کنید، ببین حواست باشه داری چی کار میکنی، ببین داری تو این راه میری. در یه روایت دیگه شب دیگه باید اینجا بخونمش، زوار قبر ابی عبدالله چقدر فاطمه زهرا رو خوشحال میکنن، لبخند رو لبان فاطمه مرضیه میارن. و اجابتن منهم لامرنا، و خواستن اجابت کنن امر ما رو، چون ما دستور دادیم گفتیم رفقا بیاد زیارت قبر ابا عبدالله الحسین. تا حالا خیلی دارید دقیق گوش میکنید، این جمله بعدی رو دقیق تر گوش کنید. خیلی دوست دارم بعدش 5 دقیقه ساکت باشم و حرف نزنم، همینجوری هممون سکوت کنیم، ولی خب نمیشه دیگه، وقت میگیرم تو راه روش فکر کنید. میفرماید که چرا اومدن زیارت؟ اجابتا منهم لامرنا و غیظا ادخلوه علی عدونا، خواستن دشمنان ما رو به غیظ بیارن. تا حالا هر چی شعار میدادی مرگ بر دشمنان بشریت، که دشمنان خودت هم هستن، که دشمنان اسلام و مسلمین و اهل بیت هم هستن، حالا داری زیر پا میکشیشون، خیالتو راحت کنن. اونا دارن سکته میکنن از عظمت اربعین، نمیدونی داری چی کار میکنی، نمیدونی داری چی کار میکنی. غیظاً ادخلوه علی عدونا، یه غیظی تو دل دشمنای ما میارن. ببین اینایی که میخوان این کارو بکنن، پس از این قدماتو میذاری محکم بذار دیگه، سرباز محکم بذار، زیر پاد داری لهشون میکنی. امام صادق فرمود اینایی که دارن اینجا میان ما رو خوشحال کنن و دشمنای ما رو ناراحت کنن، و تو داری اونا رو ناراحت میکنی. یه جلوه های از اونایی که رگ و ریشه دشمنا تو ژنشون هست، تو ایران خودمونم دیدی غیظشون میاد، همچی دارن دق میکنن. بذار دق کنن، الهی که دق بکنن، آمار امسال تو رو میبینن دق میکنن، تو خیالت راحت باشه. وای این سفر چه سفر با عظمتیه. ارادو به ذالک رضاک، و به واسطه این رضایت تو رو میخوان خدا. فکافهم عنا بالرضوان، خدایا رضوان خودتو بهش بده، رضوان عالی ترین سطح بهشت، و همون رضوان الهی که گفته میشه عالی ترین سطح، خدایا بهشت خودتو بهش بده. حالا داره امام صادق برای شما دعا میکنه، حس میکنی امام صادق داره برای شما دعا میکنه؟ وَقْلَعْهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، خدایا شب و روز اینها رو حفظ کن. وَخْلُفْ عَلَىٰ اَهَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ الَّذِينَ خُلِّفُوا بِأَحْسَنِ الْخَلَفِ، خدایا اینا خانواده هاشون رو گذاشتن، کار و کسبشون رو گذاشتن، کار و کسب و زندگی و خانواده شون رو به بهترین نحو حفظ کن تا وقتی برگردن لطمه وقت نخورن. به خدا نمیتونم جواب به مردم رو بدم، میگه برم اربعین کارم رو از دست میدم چی کار کنم؟ هیچی، به خدا قسم میخواستم بیام یکی پرسید نگفتم، جواب ندادم. میگم برو بی خیال بهتر میشه، گفتم بابا ولمون کن تو رو خدا. حالا همش رو که نگفتیم، توضیح ندادیم، یه دفعه همین یه دونه رو بگیم. و اصحابهم، خدایا تو این سفر همراهشون باش، خودت همراهشون باش. وکفهم شر کل جبار عنید، اینها رو از شر دشمنانشون نگه دار. و کل ضعیف من خلق که او شدید و شر شیاطین الانس والجن، اینا رو از شر شیاطین انس و جن محافظت کن. قرآن بلا سرد انگار گرفته، امام صادق داره شما رو راهی میکنه تو این راه. و اعتهم، بله نگاه کنید حالا، و اعتهم افضل ما عملو، خدایا بهشون بده بیشتر از اونی که میخوان، بیشتر از اونی که آرزو دارن. دوست داره امام حسین چی این سفر بهت بده؟ بگو فرست بکن برو، حالا برو فرست. رو گفتی خیلی کم گفتی، آقا برات بیشترش رو داره. من کفی قربتهم ان اوطانهم، خدایا اینا قریبن تو این سفر از وطن فاصله گرفتن، الهی فدای شما قریبا بشم، تو که تا گشنه میشید غذا میارن جلوتون، آب براتون میارن. الهی همه ما فدای اون قریبایی که تو این راه میومدن. تا گرسنه میشدن دیگای غذا رو دشمنا میذاشتن، میگفتن بوی غذا بذارید به بچه های حسین برسه، ندید بهشون، اینا دامن عمه رو چنگ میزدن. اون وقت امام صادق برای قربت شما داره دعا میکنه. فی قربتهم عن اوطانهم و ما آثرونا بهی علی ابنائهم و اهالیهم. داره دعا میکنه شما رو، میفرماید اینا ما اهل بیت تو بر زن و بچه ترجیح دادن. الهی همه هستی ما فدای تو حسین، اینجوری ما رو داغونمون نکن، نکنه روز قیامت هم میخوای همینجوری ما رو شرمنده کنی. حالا دقت کنید بقیه مناجات امام صادقو. اللهم ان اعداءنا ابو عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص الينا. خدایا خیلی ها به اینا زخم زبون زدن، گفتن نرو بابا، کجا داری میری آخه با این هزینه سنگین و اینجوری وقت میگذاری و اینا، اما اینا حرفی هیچکی رو گوش ندادن. همون قاطی کردن خوشگل، و اینا به اصطلاح جلوی اونها وایستادن. بعد میفرماد فرهم، خدایا رحمت خودت رو نازل کن، رحم کن. تلک الوجوه التي قد غيرتها الشمس، این چهره هایی که آفتاب سوخته میشن تو راه حرم حسین ما، به این چهره ها رحم کن. و ورحم تلک الخدود التي تقبلت على حفره ابي عبد الله عليه السلام، این چهره هایی که صورت هایی که میذارن رو ذریح ابا عبدالله الحسین به در و دیوار حرم میگذارن، به اینها رحم کن. ورحم تلک الاعیون التي جرت دموعها رحمتا لنا، خدایا این چشمه هایی که برای ما گریه میکنن به این چشمه ها رحم کن. ورحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا، این دلهایی که برای ما آتش گرفته، این دلها رو خدایا رحم کن. آتیش بزنم دلاتونو. اومدی اینجا بشینی، اونایی که با خانواده اومدی قرار گذاشتی با خانوادت که دم در گمش نکنی، تو بیابون یه وقت زن و بچت گم نشن. بچه کوچولو داری از خودت جدا نکنی ها. ببین تمام این مردم جمع بشن اگه یه دختر 3 ساله گم بشه اینجا بگه من بابامو میخوام، جواب اینو نمیتونن بدم ها. میگه من بابامو میخوام، من شما رو نمیخوام، من بابامو میخوام. همه مادرها جمع شن بگن عزیز دلم تو رو خدا صبر کن، میگه من بابامو میخوام، من بابامو میخوام. وقت بعد این دختر رو بزننش. جونم چقدر دلای آماده ای داری، این دل آتیش گرفته تو رو داشت الان امام صادق دعا میکرد. خب آماده ای قسمت بعدی رو بشنوی یا نه؟ ورحم سرخت التی کانت لنا، دل سوخته یه چیزه، عشق یه چیزه، بعضی وقتا زجه میزنن برای ما، سرخت ناله میکنن وای آخ اینجوری، میدونی برای جداگانه برای اون ناله ها. من نمیخوام الان فریاد شما رو بلند کنم، بذارید آخر سر یکی دو جمله بگم. از مادر سادات عذرخواهی میکنم، حضرت زهرای اطهر، آخر سر میگم. وقت اونجا مردا زجه بزنن ببینم امام صادق این دعاش نصیب اونا میشه یا نه. اللهم انی استودعک تلک الانفس و تلک الابدان حتی نوافیهم علی الحوض یوم العطش، خدایا من این بدنها رو و این اشخاص رو، این دلها و جانها رو به تو میسپرم، روز قیامت روز عطش اینا رو به من برگردون، من خودم سیرابشون کنم، من خودم از اینا تشکر کنم. چقدر دوستتون داره امام صادق. بعد این آقا میگه فمازاله، گوش بدید کی خجالت نمیکشه با این جملات؟ فمازاله دائما حضرت این دعاها رو میکرد و هو ساجد، در حال سجده بود، ید او به هذا دعا ول نمیکرد. فلم مسترفه، وقتی منصرف شد، بعد من اومدم پیش حضرت، حضرت این همه گریه دعا، گفتم جعل تو فداک، فدات بشم. من نمیدونستم زیارت حسین اینقدر ثواب داره، میدونستم اما نه اینجوری. بعد گفت من فکر میکنم اگه کسی یه ذره معرفت به خدا هم نداشته باشه به زیارت قبر حسین شما بره، با این دعاهایی که شما کردید ابدا آتش او رو نمیگیره. اون راوی میگه ها. بعد فرمود آقا فلانی چقدر راهت نزدیکه به حسین؟ چرا کم میری زیارت حسین؟ با ول نکن زیارت رو، هلاکتون میکنم امشب دیگه، اصلا نمیدونه چجوری بری بقیه راهو، انقدر شرمندت میکنم. ببین باید آماده باشی برای اون شرمندگی بزرگ که روز قیامت حسین میاد بغلت میکنه دونه دونه دردای پاتو بهت میگه، تشکر میکنه ازت، هی میگه آقا تو رو خدا دست بردار. من باید تو رو آماده کنم برای اون روز. ببین خیالت راحت، اربعین هر کی، اربعین بالاترین زائر کربلا زینبم شرمنده حسین اومد. داداش ببخشید زلالت رو نیاوردم دیگه، ما که عددی نیستیم. فرمود که دیدی من چجوری دعا میکردم؟ من یدعو لزوارهی فی السما اکثر من یدعو لهم فی الارض. دعاهایی که تو آسمون برای زائر حسین میشه بیشتر از این دعاهایی که رو زمین من دارم میکنم. این که حالا چیزی نیست تو از من شنیدی. لا تدعه لخوف من احدن، هیچ وقت به خاطر ترس زیارت کربلا. یه کمی جدی بشیم رفقا، جدی هستی ها، ولی میخوام یه نهیبی بزنم، ببخشید من یه کمی خصوصی و خودمونی هم صحبت کنم دیگه، حالا که دیگه تلویزیون اینا نیست که خودمون داریم صحبت میکنیم. میفرماید یه وقت قبر حسین فاطمه رو تنها نذاری به خاطر خوف و ناامنی، میکشن منو تو را. اینو زمانی فرمود میکشتن، دست قطع میکردن، اعدام میکردن. میفرماید مبادا از ترس ول کنی زیارت حرم حسینو. وقت الان نزدیک اربعین میشه، خب من میشنوم امام حسین میفرماید نمیای حرمم دیگه، نمیزنن ها. گفتم همه را پذیرایی بکنن ازت، بیای آقا غلط بکنم نیام. بعضی ها هنو دارن چرتکه میندازن برم یا نه، برو بابا تو هم حال نداری، تو ای بودی کوفه همجوری دست دست میکردی تا امام حسین سر متحرش رو بیارن تو کوفه. میفرماید یه وقت نه به خاطر ترس حرم حسین رو ترک نکنی ها. جانم به دلای شما، من یه کمی توبیخی حرف زدم، عذرخواهی کنم، الهی فدات بشم که اینا رو نمیدونستید، خیلیاتون راه افتادید، چه دل نازی دارید شما. انشالله روز قیامت میگه خوب شد رفتی ما، نگاه کن ای خدا ممنونتم. میفرماید یه وقت نبادا از ترس چیزی ترک بکنی زیارت قبر حسینو. اما تحب ان یرى الله شخصک و سوادک ممن یدعو له رسول الله. آیا نمیخوای جزو کسانی باشی که رسول الله برات دعا کنه؟ اما تحب ان تكون قدا من من تحاسف تصافحه الملائكه، نمیخوای جزو کسانی باشی که ملائکه باش مصافحه میکنن. اما تحب ان تكون قدا في من راى وليس له وليس عليه ذنب فتتبع، آیا نمیخوای فردا جزو کسانی باشی که یه دونه گناه نداره که ازش بخوان سوال بکنن؟ اما تحب ان تكون قدا في من يصافح رسول الله، دوست نداری فردا پیغمبر تو رو بغل بگیره باهات مصافحه کنه؟ آخه من چی کار کردم؟ تو اومدی زیارت قبر حسینم، خب آقا جون کاری نکردم، من میخواستم بمیرم برای حسینت، جاتون خالی بود، ظهر یه جلسه روزه‌ای بود، معرکه مثل همین معرکه، هر یکی یکی بهتر. اونجا یه روایتی رو خوندم با مقدمات زیاد، فکر نمی‌کردم اینجا اشاره بکنم، می‌فرماید کسی بیاد پیاده به سوی قبر حسین ما، خدا ثواب 1000 شهید رو بهش خواهد داد. یالا جزئیاتش هم نمیگم، میترسم بگی مبالغه آمیز شد و شلوغ شد و اینا، اونجا مقدماتشو گفته بودم قابل تحمل بود. آقا ما شهید نشدیم که، آقا به خدا ما هر موقع خسته شدیم زود از ما پذیرایی کردن، آقا اصلا میشه ما رو ول کنی؟ ما اصلا نیومدیم کربلا. نه مگه میشه؟ خسته شدی عزیزم. یه جمله آخر بگم، هنون روزه رو نخوندم که داد بزنی، فرمود برای اونایی که داد میزنن برای ما دعا کرد، رحم کرد، فداتون بشم. دنیا خیلی بده، خیلی، هیچکی آدم و آدم حساب نمی کنه، ولی تو فکر نکن پیش اهل بیتم اینجوریه ها، اهل بیت انقدر آدم و آدم حساب میکنن، انقدر آدم حساب میکنن که باورت نمیشه. یه وقت فکر نکنی اهل بیت هم حسابشون حساب دنیاسا، خیلی نازنین و بزرگواری، خیلی خودتو تحویل بگیر، خیلی آقایی، خیلی خانومید. یه روزه اول برای خانومها بخونم. من تا حالا به هیچ وجه نخواستم تبلیغ کنم یا تشکر کنم از حضور خانومها تو این راه، چون رها کنی ماجرا رو یه دفعه تعداد خانومها بیشتر میشه، بیشتر اهل مسائل معنوی هستن، اونم شاید چهره بیرونیش خوب نباشه ولی به ما چه ربطی داره. آقا شب عاشورا برگشت به حبیب ابن مظاهر، فرمود حبیب تو خانومت و خانومای دیگه از اصحاب تو خانوما هستن، اینا دیگه برای چی هستن اینجا؟ به خودتون که هرچی گفتم برید که قبول نکردید، یه غلام میگذاری خانوم تو و خانومای اصحابو جمع بکنه ببره از لشکر بیرون، فردا اینجا جنگ آتش میزنن، خیمه ها رو اینجا نباشن، دوست ندارم اذیت بشن، الهی دورت بگردم حسین که انقدر دل نازکی. حبیب اومد حرف بزنه، دید بیادبیه به مولا، چی بگه؟ امر مولا رو بعد اطاعت کنه. مست بودن اون شب، اصلا خطا نمی کردن. اومد خانومش رو صدا زد، خانومش از خیمه اومد بیرون، گفتش که آقا فرمودن تو و خانومای اصحاب آماده بشید، بفرستمتون برید خونه، اینجا نباشید. اون مثلا دورترها قبیله ایشون بود، و برای چی بریم؟ آقا فرمودن اینجا فردا درگیری ناامنی، نمیخوایم باشید. خانوم حبیب ابن مظاهر برگشت گفت حبیب تو برای چی الان اینجایی؟ گفت من برای یاری پسر فاطمه. گفت منم برای یاری دختر فاطمه اینجا. گفت پس جوابت چیه؟ گفت نمیریم، از آقا اجازه بگیر ما بمونیم کمک زینب. یه جمله بعدی رو میخوام بهت بگم، هیچی نیست دا، ولی دوست دارم داد بزنی، داد بزنی. مردایی که اگه خونه نباشید یکی بیاد خدمت کنه به خانومتون، به بچه‌تون، خوشحال میشید؟ دوست دارم داد بزنید. هیچ وقت این روزه حقش ادا نشده. میگه حبیب برگشت به امام حسین جواب و داد، میگه دفعه امام حسین لبخند زد، دعا کرد. دلت بخواست بمونن؟ دلت بخواست بمونن؟ شاید جلوی دوتا از تازیانه های زینب رو بگیرن. حالا من الان بلا تکلیف چی کار کنم؟ روزه برات بخونم یا نه؟ این که عشق محبت بود. همین خانوما کوفه وقتی زینب آمد مثل محافظ اطراف زینب رو گرفتن. وارد مجلس شد، عبیدالله ملعون اون بالا نشسته، گفت اون خانوم کی اون وسط با جلال و جبروت اینقدر بی اعتناس به ما؟ همین اصحاب جمع شدن دورش رو گرفتن، دختر فاطمه است، دفاع جانانه انجام دادن. خب گفتن اون دختر علیه، خواست دختر علی رو خار کنه نتونست. خب اینا تجربه کردن، نوبت مجلس یزید شوم شد. خب حالا دیگه هر کی میخواد عزاداری کنه یا علی. اول خانومای اصحاب رو کنار بردن، گفتم فقط خانومای اهل بیت باید باشن که مردم ببینن اینا دخترای علی ابن ابی طالبه. بعد اومدن یه تناب آوردن برا زینب، گفتن زینب بیاد جلو، میخوایم او رو با تناب بکشیم.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.